8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که در کنار شماست به مدت 90 دقیقه هر صبح رأس ساعت 7 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و خبرها در حوزه سیاست، فرهنگ، ورزش، مرور خبرهای اقتصادی، مرور خبرهای فرهنگی و هنری و مرور و تورق روزنامه‌های صبح تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه در یک ساعت گذشته همراه بودید. در 30 دقیقه پیش رو هم با شما هستم. امیدوارم که تا آخرین گزارش‌ها و خبرهای ما در این برنامه با ما همچنان همراه بمانید و راضی باشید. پیش از اینکه گزارش های این بخش رو بشنوید، با همکارم شاهین بشیری بار دیگه همراه بشید تا او مشروع خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
با سلامی دوباره. در پی اعلام رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، شامگاه سه‌شنبه نیروهای امنیتی شماری از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی را دستگیر کردند و شماری دیگر از زندانیانی که در مرخصی بودند به زندان بازگردانده شدند. از سوی دیگر به گزارش سایت آفتاب صبح امید، فعاد صادقی از دست‌اندرکاران سایت بازتاب و آینده نیز روز شنبه پس از احضار به دادستانی دستگیر شده است. بنابراین گزارش، فعاد صادقی در حال برنامه ریزی برای فعالیت رسانی در ستاد هاشمی رفسنجانی بود. اسفندیار رحیم مشایی که شورای نگهبان صلاحیتش را در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد کرده، به خبرگزاری فارس گفته است که این اقدام را ظلم می‌داند و حل آن را از طریق رهبری پیگیری خواهد کرد. او افزوده که درباره چگونگی اقدامش به زودی تصمیم خواهد گرفت. فاطمه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی، به سایت جنبش راه سبز گفت پیش از اعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پدرش پیغام داده بودند که باید از نامزدی انتخابات انصراف دهد. شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی 8 نفر را به عنوان افراد صلاحیت دار برای ریاست جمهوری منتشر کرد که آقای هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در میان آنها نبودند. دختر رئیس تشخیص مصلحت نظام گفته است که بعید می‌داند پدرش واکنشی به این موضوع نشان دهد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه پیشنویس لایحه تأمین سلاح مخالفان رژیم سوریه را تصویب کرد. این نخستین بار است که جمعی از قانونگذاران آمریکا پس از 2 سال ناآرامی‌های سوریه اقدامی نظامی علیه این کشور را مطرح می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این لایحه مقرر می‌دارد که کمک‌هایی از قبیل آموزش نظامی به مخالفان رژیم سوریه صورت گیرد و تحریم‌های علیه کسانی برقرار شود که به رژیم بشار اسد نفت می‌فروشند یا به این رژیم سلاح می‌دهند. هنوز سرنوشت این لایحه و تصویب نهایی آن مشخص نیست، زیرا سناتورهایی هستند که پس از بیش از 1 دهه درگیری در جنگ عراق و افغانستان مخالف وارد شدن آمریکا به جنگ سوریه اند. ادامه حملات و انفجارها در عراق روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و تعدادی زخمی بر جای نهاد. در خونین‌ترین وقایع روز سه‌شنبه، انفجار بمبی در نزدیکی یک مسجد سنی‌ها در غرب بغداد منجر به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 21 نفر شد. این خشونت‌ها یک روز پس از انفجارهای صورت می‌گیرد که در مناطق شیعیان حدود 70 نفر را کشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به شورای حکام ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید این گزارش به احتمال زیاد به ادامه نصب سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره می‌کند، اما همزمان به این نکته اشاره خواهد کرد که از آنجایی که ایران بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده را به شکل سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتیش استفاده کرده، میزان ذخیره آن چندان افزایش نیافته است. مسکو اعلام کرد یکی از مهمترین شورشیان این کشور را از میان برداشته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کمیته ضد تروریسم روسیه اعلام کرده است که جمالیل متلیف به همراه یک شورشی دیگر روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش با نیروهای امنیتی در شهر نظران واقع در اینگوشتیا کشته شد. کمیته ضد ترور روسیه اعلام کرد متلیف مشاور نزدیک دوکومروف رهبر سازمان امارت قفقاز بوده است که برای برقراری یک دولت اسلامی در منطقه قفقاز روسیه نبرد می‌کند. گزارش حاکی است کشیش روبرت آسریان یکی از رهبران کلیسای جماعت ربانی تهران بازداشت شده است. بنابراین گزارش ها ماموران امنیتی او را روز سه‌شنبه بازداشت کرده و به محل نامعلومی بردند. این گزارش ها همچنین حاکی است که کلیسای مرکزی جماعت ربانی تهران زیر فشارهای بیشتری قرار دارد تا از برگزاری جلسات عبادی به زبان فارسی خودداری و تنها از زبان ارمنی استفاده کند. مقام های آمریکا اعلام کردند که شمار کشته شدگان گردباد مهیبی که بعد از ظهر دوشنبه شهر مور در ایالت اوکلاهومای آمریکا را در نوردید تا کنون 24 نفر است، نه بیش از 50 نفری که قبلا گزارش شده بود. اما با توجه به میزان خرابی ها و شمار مفقودین احتمال دارد این تعداد افزایش یابد. سرعت این گردباد حدود 320 کیلومتر گزارش شده که شهر مور را با حدود 50,000 نفر جمعیت تقریبا ویران کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت فاجعه بزرگ را در این منطقه اعلام کرده است. تین سن رئیس جمهوری میانمار روز سه‌شنبه با نمایندگان کنگره آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نمایندگان کنگره با دادن اسامی 250 تن از زندانیان سیاسی در میانمار از تین سن خواستند آنها را آزاد کند و همچنین خواستار پایان حملات علیه اقلیت‌های قومی شدند. رئیس جمهوری میانمار روز دوشنبه با باراک اوباما گفتگو کرده بود. آقای اوباما ضمن حمایت از اصلاحاتی که دولت میانمار در این کشور انجام داده خواستار قطع خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان این کشور شد.
متشکرم شاهین بشیری. و اما پیش از اینکه گزارش‌های دیگر رو بشنویم، ابتدا گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید، گزارش روزانه که در اون خبرهای انتخاباتی رو پیگیری می‌کنه.
تا انتخابات 92
10 دقیقه از 4 بعد از ظهر گذشته بود که خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی از رد صلاحیت هاشمی و مشایی خبر داد. هنوز 2-3 دقیقه نگذشته بود که این خبرگزاری بخشی از خبر خود را درباره رد صلاحیت هاشمی و مشایی برداشت و این گونه گمان زنی های پیشا پیش از حدود وبلاگ ها و وبسایت های نچندان جدی به خبرگزاری های ایرانی هم راه یافت. در همین حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران افکار عمومی را به صبر دعوت کرد. چند ساعتی مانده به پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها این خبر منتشر شد که آیت الله حائری شیرازی نماینده مجلس خبرگان از استان فارس نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته و گفته حماسه سیاسی وقتی تحقق پیدا می کند که افراد رده اول دو طرف در رقابت ها حاضر باشند. بر پایه گزارش ایسنا، آیت الله حائری شیرازی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران بازی استقلال و پرسپولیس را مثال زده که هواداران ورزشگاه را پر می کنند و جای خالی نمی ماند. آیت الله حائری شیرازی در نامه خود اضافه کرده حذف یک فرد برجسته از صحنه انتخابات در شرایط کنونی با هدف ایجاد حماسه سیاسی سازگار نیست. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی درباره گمان زنی ها مبنی بر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری خبر آنلاین گفته تا کنون خبری رسمی اعلام نشده، اما به تایید صلاحیت آقای هاشمی خوشبین هستیم. اسحاق جهانگیری در گفتگوی دیگری با ایلنا خبر لغو فعالیت ستادهای انتخاباتی هاشمی را دروغ دانسته. همزمان محمد رضا تابش نماینده نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت هاشمی رفسنجانی روحیه خوشبینانه ای دارد. محمد رضا تابش سپس اضافه کرده برای ما قابل تصور نیست که آقای هاشمی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت شود. اما خبرها دوروبر نامزد جناح دولت یعنی اسفندیار رحیم مشایی. به گزارش ایرنا، آقای مشایی در دیدار با شماری از بانوان استانهای تهران و قم گفته خودش را دارای صلاحیت کامل و کافی می داند و اگر هم رد صلاحیت شود از مسیر و مجرای قانونی پیگیری خواهد کرد. اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره واکنش احتمالی محمود احمدی نژاد به رد صلاحیت مشایی به خبرگزاری مهر گفته فکر نمی کنم رئیس جمهوری اسلامی ایران بخواهد دست به اقدام غیرقانونی بزند. علاءالدین بروجردی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مبنی بر برکناری وزیر کشور هم گفته هیچ کس نمیتواند هیچ خللی در روند انتخابات ایجاد کند. در همین حال ایرنا خبرگزاری دولت از موج دستگیری های حامیان اسفندیار رحیم مشایی خبر داد با این عنوان موج دستگیری های اخیر حامیان دولت با چه مجوزی؟ در جبهه اصولگرایان تا کنون 5 تن از نامزدهای این جناح از ادامه رقابت‌ها انصراف داده اند. محمد حسن ابوترابی فرد، کامران باقری لنکرانی، رامین مهمانپرست، داوود احمدی نژاد و صادق واعظ‌زاده. در میان کسانی که باقی مانده اند، محسن رضایی بار دیگر روز سه‌شنبه اعلام کرد تا آخر ادامه خواهد داد. سعید جلیلی دیگر نامزد مطرح اصولگرایان هم روز سه‌شنبه به قم رفت تا با مراجع تقلید دیدار کند و به این ترتیب معلوم نیست گفته های روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی نامزد ائتلاف سه‌گانه درست از کار در بیاید که گفت در نهایت کاندیدای اصولگرایان تنها یک نفر خواهد بود.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال 92 رو پی گرفت. فریدون زرنگار گزارش میده.
در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 92، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه از جمله دولت را موظف به حمایت از تولید کردند. در چارچوب این وظیفه دولت، مجلس به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داد معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار در بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده گذاری کند تا با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های مربوطه در قالب تأمین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی و شرکت‌های دانش بنیان اعطا شود. دوشنبه شب غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با دفاع از سیاست‌های مجلس و دولت طرف مقابل را متهم به قانون گریزی کردند. غلامرضا مصباحی مقدم در این مناظره گفت در جریان بررسی لایحه بودجه درآمد عمومی دولت 91900 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این رقم در مجلس به 90600 میلیارد تومان کاهش یافته است. در مقابل بهروز مرادی از لایحه بودجه دولت دفاع کرد و گفت در لایحه دولت بودجه عمومی 167000 میلیارد تومان بسته شده بود که اکنون 210000 میلیارد تومان در مجلس تصویب شده، یعنی 26% منابع عمومی افزایش یافته است که به گفته آقای مرادی وجود خارجی ندارد. در پایان این مناظره تلویزیونی بهروز مرادی به مانند روزهای گذشته به حجم تغییرات لایحه بودجه در مجلس اعتراض کرد و گفت
از این لایحه بودجه که شما میگید دولت های احمدی نژاد میگه هیچی به قول معروف تغییر نکنه، شما چی از این لایحه بودجه گذاشتید؟ انقدر تو تغییرات بهش دادید که بنده و کارشناسم صراحتا به شما دو تا چیز میگیم. یک، این روندی که مجلس محترم رفته انسداد در اداره کشوره. دو، کلیه راه ها قریب به اتفاق راه حل هایی که برای عبور از تحریم دیدیم همش جلوش گرفت.
در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم در دفاع از تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه دولت انجام داده است گفت خواست دولت ظاهرا این است که مجلس دست به لوایح دولت نزند.
بودجه رو با 3 ماه تأخیر میان به ما میدن، توی فشار و منگنه ما رو قرار میدن، بعدن هم میخوان این بودجه یک جوری از سوی شورای نگهبان برگرده که به هم ریخته. دولت آقای احمدی نژاد هر لایحه‌ای که میده میگه مجلس دستش نزنه، تصویب کنه به ما بده. این یعنی مجلس رو درش رو ببندید و گل بگیرید.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه همچنین دولت را موظف به تأمین 85% طرح‌های عمرانی آب کرد. در چارچوب این وظیفه دولت باید با تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آببران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آببندان‌ها، تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی این هدف را دنبال کند. مجلس در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال 92 بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مکلف کرد تا از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 7000 میلیارد تومان در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. اعتبار خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان به عنوان تنخواهگردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، طرح نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معروف به امنیت اجتماعی وارد مرحله تازه‌ای شده است. محسن خانچرلی رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از برخورد با آنچه که او ما مزاحمین نوامیس آلودگی صوتی و دور دور زدن خوانده خبر داده است. در همین باره خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم نوشته که در شب اول اجرای این طرح 150 خودرو توقیف شده. محمد زرقامی درباره پیامدهای 6 سالی اجرای طرح معروف به امنیت اجتماعی نظر آذردخت مفیدی روانکاو در تهران رو جویا شده. آذردخت مفیدی
یعنی طرحیه که باعث ایجاد امنیت در اجتماع بشه. اونچه من به عنوان یه روانکاو میبینم قسمت‌هایی از این طرح، مثلا اینکه حجاب بانوان یا بودن دختر و پسر با هم یا لباس پوشیدن مردان، اینها تا درجات زیادی با توجه به نحوه پیاده کردن طرح در جامعه باعث تولید ناامنی در جامعه شده.
یعنی بیشتر منظورتون اینه که نحوه اجرا به گونه‌ای بوده که باعث ایجاد به گفته شما ناامنی شده، یا کل قضیه اصلا نباید اجرا می‌شده؟
کل قضیه رو من نمیتونم خیلی شدید زیر سوال ببرم. ببینید، ما میخواییم به جوانای خودمون مرز یاد بدیم، ولی من سوالم این از شما، آیا خود افرادی که میخوانی مرز رو بذارن با رفتار بیمرز میتونن این مرز رو بذارن؟
ولی منظور شما دقیقا از رفتار بیمرز چیه؟
تجاوز به مرزهای دیگران. هر روان انسان مرز داره. آیا تجاوز جنسی درسته؟ تجاوز به روان هم همونه. مثل چی؟ مثل توهین، بی احترامی، تعیین تکلیف بیش از حد، دخالت و کنجکاوی بیش از حد، مثل بازی دادن روانی، مثل سلطه بیش از حد.
خانم مفیدی، مسئله ای رو که جانشین رئیس پلیس ایران آقای رادان عنوان کرده بود این بوده که میخوان هزینه وقوع اون چیزی رو که جرم خوندن بالا ببرن.
باور بفرمایید آقای زرقانی، آنچه در این جامعه به وجود اومده نوعی جامعه بی هنجار، بی مرز و از نظر خود این آقایان پر از فساده، و نه تنها جلوی این گرفته نشده، بلکه تفریحات سالم، بیرون آمدن توی خیابان، در انظار عمومی با هم بودن، جای خودشو به در خانه رفتن، مواد، مشروب و تفریحات ناسالم دیگه داده که اصلا دیگه قابل کنترل نیست، نه توسط خانواده ها نه توسط حکومت.
با توجه به اینکه شما گفتید برخوردهایی صورت میگیره که این برخوردها به گفته شما بیمرزه، ولی خود پلیس در جایی میگه که ما با حکم قانون و بنا به خواست مردم برخورد میکنیم با این افراد.
من نمیدونم از کدوم مردم اسمی دارن و در ذهن ممکنه در این جامعه فرهنگ سازی بشه.
فرهنگ سازی توسط دولت یا
تبلیغات میشه؟ باور کنید تو خود تهران ما از فرهنگ قبایل افریقایی داریم تا فرهنگ نیویورک. بنابراین شما نمیتونید بگید به خواست مردم. کدوم مردم؟ تحت چه ساب کالچری داره صحبت میشه؟
خانم مفیدی، چرا این طرح هر زمان داره شاخ و برگای بیشتری پیدا میکنه؟ یعنی ابتدا سال 86 فقط برخورد با کسانی بود که از اونها به عنوان افراد بدپوشش نام برده میشد، در سالهای بعد دیدیم برخورد با سگها اضافه شد و الان مثلا خود پلیس داره اعلام میکنه که با اون چه که مزاحمین نوامیس میخونه، آلودگی صوتی، دور دور زدن به اصطلاح پلیس، با اینها هم داره برخورد صورت میگیره.
ببینید اینا خاصیت بیمرزیه. هیچ وقت طرحی که بر مبنای بیمرزی، توهین و بی احترامی به یک انسان دیگه و تجاوز به مرزهای روانی یک انسان دیگه باشه، هرگز انجام موفقیت آمیز پیدا نمی کنه و فقط سبب تحریک اذهان جوانان میشه.
محمد زرقامی بود در گفتگویی با آذردخت مفیدی، روانکاو ساکن تهران. و اما وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و بازداشت اعضای دو گروه تروریستی خبر داد و اعلام کرد که این دو گروه با توجه به 11 انتخابات ریاست جمهوری قصد داشتن با وارد کردن سلاح به ایران فعالیت‌های مخرب انجام بدن. رضا جمالی گزارش میده.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت دو گروه تروریستی خبر داده است. در اطلاعیه‌ای که این وزارتخانه در سایت اینترنتی خود منتشر کرده، آمده که دشمنان ملت در آستانه برگزاری انتخابات آتی به تشدید فعالیت‌های مخرب و تمهید مقدمات برای فتنه انگیزی‌های گوناگون اقدام کردند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران آمده ردگیری‌های اطلاعاتی و امنیتی به عمل آمده منجر به شناسایی و ضربه به دو تیم تروریستی عامل ورود سلاح سبک از مرزهای غربی و شرقی کشور شده است. آنطور که وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده، تروریست‌ها در حال انتقال تعداد فراوانی کلت کمری، نارنجک جنگی از استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به مرکز کشور بودند که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند. با این حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته که افراد بازداشت شده تحویل مراجع قضایی شدند و در آینده درباره این موضوع اطلاع رسانی خواهد کرد. محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران و برخی دیگر از مقامات امنیتی کشور به وقوع فتنه یا تلاش برای ایجاد ناآرامی در کشور به بهانه انتخابات ریاست جمهوری هشدارهای متعددی داده بودند. انتخابات ریاست جمهوری دوره پیشین ایران به ناآرامی‌های گسترده‌ای در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران انجامید که در جریان آن چندین نفر کشته شدند. مقامات حکومت ایران این اعتراضات را فتنه می‌نامند و ادعا می‌کنند که در جریان اعتراضات سال 88 گروه‌های تروریستی وارد پایتخت شدند و برخی از شهروندان را به قتل رساندند. یک شنبه هفته جاری هم دادستانی تهران اعلام کرده بود که دو نفر به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بامداد روز یک شنبه 29 اردیبهشت اعدام شدند. دادستانی تهران در بیانیه خود اضافه کرده بود که این افراد مسائل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل موساد در خارج از کشور در اختیار آنها قرار داده بودند.
رسانه‌های رسمی عربستان سعودی از دستگیری 10 تن به اتهام جاسوسی برای ایران گزارش میدن. پیشتر هم از دستگیری 18 تن دیگر گزارش داده بودند. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
آژانس خبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه به نقل از منصور الترکی، سخنگوی وزارت اطلاعات این کشور، نوشت تحقیقات مقام‌های امنیتی منجر به بازداشت 10 تن به دلیل مشارکت در فعالیت‌های جاسوسی شد. او گفت 8 تن از بازداشت شدگان تبعه عربستان سعودی و 2 تن دیگر از کشورهای ترکیه و لبنان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه مارس فروردین ماه 18 تن به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده بودند. یکی از این بازداشت شدگان ایرانی بود. بر اساس گزارش ها 16 تن از دستگیر شدگان تبعه عربستان سعودی بودند. به گفته سخنگوی وزارت اطلاعات عربستان سعودی، یک لبنانی است که بازداشت شده بود به دلیل نبود شواهد مربوط به جاسوسی برای تهران آزاد شد. به گفته رهبران جامعه اقلیت شیعه در عربستان سعودی، بازداشت شدگان دو ماه پیش شیعه بودند. به نوشته رویترز، برخی از روحانیون شیعه این کشور در نامه‌ای خطاب به دولت نوشته بودند که دستگیر شدگان جاسوس نیستند و این بازداشت‌ها می‌تواند به بروز تنش در استان نفتخیز قطیف، محل سکونت اکثر شیعیان عربستان سعودی، بیانجامد. بازداشت 10 تن در عربستان سعودی به اتهام جاسوسی برای ایران در حالی صورت گرفته است که سفیر عربستان سعودی در تهران در 7 فروردین ماه به وزارت خارجه ایران احضار شده بود. رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران به سفیر عربستان سعودی در مورد بازداشت 18 تن در آن کشور به اتهام جاسوسی برای تهران شدیداً اعتراض کرده و ضمن رد اتهام جاسوسی خواستار توضیحات رسمی ریاض در این مورد شده بود. روابط ایران و عربستان سعودی در 3 دهه اخیر پرتنش بوده است. این تنش ها به ویژه از مهر ماه سال 90 و پس از متهم شدن ایران به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن شدت گرفت. خرداد ماه سال گذشته نیز به دنبال اعدام گروهی از شهروندان ایران توسط دولت عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر، روابط تهران ریاض بار دیگر دچار بحران شد. عربستان سعودی ایران را متهم می کند که در مناطق شیعه نشین این کشور به نارامی ها دامن می زند، اما ایران همیشه این اتهام را رد کرده است.
و ما از فستیوال کن چه خبر با محمد عبدی همراه بشیم و بشنویم گزارشی رو از این فستیوال.
مسئله مهاجرت یک مسئله خیلی عمده در اروپا همونطور که میدونی و تو انگوش گذاشتی روی کاراکترهایی که خب میخوان در به هر دلیلی که ما نمیدونیم چیه از کشور خودشون ایران برن به یک کشور دیگه. خودت اساسا فکر میکنی که راجع مهاجرت تو اروپا و به هر حال در اروپا بزرگ شدی چی فکر میکنی و آیا فکر میکنی که این فیلم تو نگاه اروپایی ها رو میتونه تغییر بده به مسئله مهاجرت؟
بله، هدف اینجا بود در اصل و خیلی متاسفم که بیشتر از همه ملیت‌ها تو این جایی که من تونستم فیلم بگیرم نداشتیم. یه 2-3 تا افغانی بودن، یه خانم ارمنی هم تو این جریان هست. من سعیم این بود که اروپا ببینه که وقتی که یه مهاجر میاد چجوری باش رفتار میکنن، مهاجر بودن یعنی چی. برای اینکه خیلی ها فکر میکنن، خیلی اروپایی ها مثلا من میشناسم، خب تو اروپا زندگی میکنن، بزرگ شدن، خیلی اروپایی ها فکر میکنن آره ما خیلی کمک میکنیم مهاجر رو، باشون خیلی مهربونیم و اینا، دیگه چقدر میخوان بیان، انقدر از همه میان، پاکستان، افغانستان، ایران، ارمنستان، آفریقا، همین. و من تو این بحثا حس میکردم که نمیدونن یعنی چی. و اگر بخوام واقعیت رو بگم، قبل از اینکه من برم تو این جریان که این مستند رو بسازم، خودم هم فهمیدم که منم نمیدونستم یعنی چی، واقعا یعنی چی مهاجر بودن توی اروپا یعنی چی.
فیلم اصلا سیاسی نیست، یعنی تو حرف نمیزنی راجع به این که چرا این آدم ها اصلا از ایران اومدن بیرون، دلیل اومدن بیرونشون چی بود. شاید همین باعث میشه که این آدم ها همونطور که خود اشاره کردی میتونن از هر کشور دیگه ای باشن و شاید خواستی تاکید کنی بر وجه انسانی اونها به عنوان یک انسان.
دقیقا هدفم این بود، برای این که اگر شروع میکردیم از قبل حرف بزنیم، نه چرا از مرارستان اومدی، چرا از پاکستان اومدی، چرا از ایران اومدی، چرا از یمن اومدی، بحث اصلا یه جای دیگه میرفت. الان تجربه بیننده ما دارم میگم، فیلمایی که مثلا یکم فرانسوی ها خیلی فیلم سیاسی میسازن، اصولا فرانسوی ها دوست دارن کارگردان فرانسوی این کارو بکنن، به نظر من یکم تنبلیه.
شاید تأکیدی که بر صمیمیت میکنی، یعنی نوع نگاه تو به عنوان فیلمساز به این آدما و رفتن در داخل این خونه خیلی تاثیر داره و اصلا فیلم تو میده. فکر میکنی این ساختار و این متن خیلی به هم پیوسته است؟ یعنی چطور بهش رسیدی اصلا؟
بله خیلی به نظر من خیلی پیوسته است، برای که بیشتر از فیکشن میام، یعنی اولین مستندم که دارم میسازم و با مستندا یه بار بعضی موقع یکمی احساس جالبی ندارم، برای اینکه حس میکنم یکمی دزدیه. بعضی از مستندا کارگردان مستند میان مثلا خیلی مثلا با جیب پر مثلا میان تو آفریقا روی بچهایی که مثلا دارن از گشنگی میمیرن مثلا یکمی چیز میکنه که پرستیژ بده به فیلمش و اینا. نمیگم همشون، ولی من بعضی موقع احساس خیلی عجیبو دارم، برای همین بیشتر به فیکشن حساسم و اگر تو این رابطه میافتادم با اینا اصلا این فیلمو نمیساختم، فیکشن میشد. ولی دیدم نه، یه رابطه خیلی همسط داریم، باشون دوست میشدم، باشون میخوابیدم، باشون غذا میخوردم، ولی خب اینه که به نظر من تنها رایی که برای من شخصا بود که این فیلمو بسازم این بود. ولی اگر مثلا میرفتم هتل میخوابیدم شب و در روز میامدم ازش رو فیلم میگرفتم، اصلا این غیر قابل قبول بود برای من و این کارو نکردم.
برخورد تو کن چطور بود؟
خب فیلمو دو هفته پیش تموم کردیم واقعا درست، ولی برخدا خیلی خیلی مثبت بود و من یه جایی که خیلی خوشحالم از این طرفه که خب خیلی مردم حس میکنن، گفتن واقعا حس میکنیم، خارجی ها گفتن که حس میکنیم یعنی چی مهاجر بودن. خیلی فیلم ها ساخته شده روی این جریان ولی ما واقعا حس میکنیم از درون یعنی چی. یه های تمام خبرنگار ها اومدن از الان بخواد، من اصلا تصور نمیکردم بیایم کن با یه فیلم کوچیکی با دوربین این کوچیکی و خیلی خوشحالم که اومدیم.
در ساعت 8:29:40 به وقت تهران هستیم، 5:59:45 به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون و آرزوی روزی آرام و سرشار از آرامش رو برای همه شما دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
سر تا سر دنیا رو میگردم، دستاتو بذار تو دست سردم، آروم میگیرم با نور چشمات، یک بار تو بمون دورت بگردم، تو مال منی، عید هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم، تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت دارم. تو مال منی، عین هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم، تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم.
موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
از توی تنهایی
نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست
پش مردنه یه شاخ کن نشانی از قفلت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست
نصیحت زمین از بر بچه های جدید و قدیم ما تا که میخوان ربامون رو بدوزیم واسه امید از قسمت دل بسوزیم میبینیم و میشنویم و میدونیم نه پس نمیتونیم دیگه ساکت بمونیم دنیا بیدار شده ما هم بیدارشیم لحظه این قافل از حال هم دیگه نباشیم
همه اون صد و هزار روزای خاکستری تبزمون میشن میرسی به فصل سرسبز بحران
اگه روز و روزگاه گاهی بده اگه حتی آسمون شب زنه نباید زیاد فرداهات به زخات و سمن از دست نده
داری نباد روزم وزنده هم پیروز میشم وقتی به نام زندگی که بالا پر پر میکشم
در جستجوی زندگی عشق که هم سفر میشه شهامت من و توه که ترس در من میکشه
پش مردنه یه شاخ گل نشانی از قفلت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست پش مردنه یه شاخ گل نشانی از قفلت ماست
نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاس yeah, yeah. Listen to me
زنی زمین درد سینه سوزه امروز بهترین روزه آره بهترین روزه آه بهترین روزه آره بهترین روزه
تازه های جهان دانش اندازه مغز استعداد ریاضی را تعیین می کند پژوهشگران آمریکایی میگویند این میزان هوش و آی‌کیو نیست که نشان می‌دهد شخص تا چه حد استعداد یادگیری ریاضی دارد بلکه شرایط فیزیکی مغز نشان دهنده میزان استعداد است بسیاری از کودکان به دشواری قادر به حل مسائل ریاضی در مدرسه هستند و به کلاس‌های متفرقه و معلم خصوصی نیاز دارند تا کنون روشن نبود که این روش‌ها تا چه حد در بهبود یادگیری کودکان مؤثرند اما آزمایش‌های تازه باعث شگفتی دانشمندان شده‌اند نه هوش کودک ربطی به بهبود یادگیری او دارد، نه توانایی خواندن و نوشتن، نه درک اعداد و نه حافظه. مهم تنها اندازه اسبک مغز یا هیپوکمپوس است و میزان ارتباط‌های عصبی آن با بخش‌های دیگر مغز. دانشمندان همچنین نتیجه گرفتند که یادگیری مسائل ریاضی در کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد.
vienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, pues qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Bola bazar mekan, çalışın az mekan.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران را چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
فرشته ها بود، چشمه عشق و صفا بود، با نگاه مهربونش آیت پاک خدا بود. قصه هاش قصه بودن، قصه خاطر آب، قلب پاک و روشنه بود، جلوه آینه ها. مادر بزرگ، مادر بزرگ، بگو کجایی؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، پیش خدا. از لب تو چه ها شنیدم، قصه ها به پاکی دریا شنیدم، چشم تو خورشید آسمون من بود، دل تو گرمی آشیون من بود. اون شبای پر ستاره بی تو جلوه نداره، اون شبای پر ستاره بی تو جلوه نداره. مادر بزرگ، مادر بزرگ، بگو کجا؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، پیش خدا.
رادیو فردا.
بوده. ای کاش که از خواب می پریدم مسترا جلو چشم می دیدم. ای کاش هیچ وقت خواب نمی دیدم از عشق به خواب می باریدم. رسیده تو آسمون سر زده سپیده. به من بگو که دیو شب پریده چشم و دلم دیگه پر از امیده پر از امیده. ای کاش که از خواب می پریدم از تو رو جلو چشم می دیدم. ای کاش هیچ وقت خواب نمی دیدم از عشق به خواب می باریدم. بازم خوابم خواب عشق تو همش به خوابم میموندی بازم چشم می دیدم. ای کاش هیچ وقت خواب نمی دیدم از عشق به خواب می باریدم. ای کاش می آمدی بازم به خوابم تاب عشق تو همش به خوابم. ای کاش می موندی بازم کنارم.